بسم الله الرحمن الرحيم. السفر الرابع في علم النفس من مبدأ تكونها من المواد الجسمانية إلى آخر مقاماتها ورجوعها إلى غاياتها القصوى وفيها أبواب. الباب الأول في أحكام عامة للنفس وفيه فصول. فصل في تهديد النفس. در کتب فلسفی سابق معمولاً بحث نفس در طبیعیات مطرح می‌شد، یعنی بعد از اینکه فلسفه را به سه بخش طبیعیات و الهیات و ریاضیات تقسیم می‌کردند، در طبیعیات چند علم جزئی مورد بحث واقع می شده که اولش به نام سمع الکیان یا سماع طبیعی نامیده می شد و احکام کلیه اجسام مورد بحث قرار می گرفت. بعد وارد اجسام فلکی می شدند، از فلکیات بحث می کردند. بعد از اجسام عالم عنصری، ابتدا از مفرداتش، از عناصر مفرده که اونها چهار تا میدونستند، از اینا بحث میکردند و بعد از ترکیبات اینها تا نوبت میرسید به موجودات زی حیات از نبات و حیوان و انسان و همه اینها از اون جهتی که جسم هستند و قابل تغییرات و حرکت و سکون هایی هستند در علوم طبیعی مورد بحث قرار می گیرند. اما نفس، مخصوصا نفس انسانی که جوهر مجردی است، یکی از افراد جسم نیست، چون موضوع هر علم جزئی باید یکی از مصادیق موضوع علم کلی باشد. نفس انسانی که جوهر مجرد است، یکی از اقسام جسم نیست، پس به چه مناسبت در علوم طبیعی از نفس بحث میکنند؟ از این جهت بوده که نفس متعلق به اجسام است و اجسام به واسطه دارا شدن نفس تکامل پیدا میکنند. به عبارت دیگه، حیثیت تعلق نفس بالبدن یا بل اجسام مورد بحث قرار می گرفته، یا به عبارت دیگه، جسم از اون جهتی که دارای نفس می شود و از این جهت نفسی که مورد بحث در علوم طبیعی هست متضمن این اضافه هست، چون اگر از حقیقت نفس صرف نظر از تعلقش به بدن و رابطه‌ای که با بدن داره بحث بشه، این جزء علوم طبیعی نخواهد بود. پس اون نفسی که مورد بحث در علوم طبیعی هست با این اضافه حیثیت تعلق به بدن هست و اصلا نفس را با همین اضافهش تعریف می کنند و با این حیثیت در نظر می گیرند به عنوان موضوع بحث. ولی صدر المتعلهین رضوان الله علیه یک تغییری در ترتیب علوم فلسفی ایشون دادن و برخلاف مشی سایر فلاسفه، کتاب اسرارشون را به چهار بخش تقسیم کردند و هر کدام را یک سفر نامیدن و در این جهت یک نوع اقتباسی از اصطلاحات عرفانی کردند که عرفا چهار سفر برای انسان قائل هستند، یک نوع اقتباسی از این اصطلاح کردند و کتاب حکمت متعالیشون را به چهار سفر تقسیم کردند. حالا در این که این چهار سفر واقعا تطبیق میشه بر اون اصطلاحات عرفا یا نمیشه، بحث‌های زیادی شده و در حواشی جلد اول اگه ملاحظه بفرمایید، وجوه مختلفی برای تطبیق این اسفار اربعه کتاب بر اون اسفاری که عرفا قائل هستند ذکر کردن که خالی از تکلف نیست. به هر حال یک سفر را، یک بخشی از کتاب اسفار را ایشون درباره نفس اختصاص دادن، از مبدع تکونش تا نهایت سیرش و عالم معاد و کمالاتی که برای نفس ممکنه پیدا بشه در سیر سعودیش، همه اینها را یک جا در یک سفر گنجانیدن، که البته در کتب سابق دیگه بحث از معاد و اینها معمولا در الهیات اشاره بهش میکردن. مثلا در کتاب شفا بحث از معاد، بحث از کمالات نفس که مربوط به علم اخلاق هست، اینا در آخر الهیات به طور خیلی اختصار بیان شد. ولی ایشون همه اون مباحثی که مربوط به نفس هست اینها را در یک سفر گنجانیدند و یک بخشی از بخش مستقلی از کتاب اسفار قرار داد. البته از بعضی از نسخه هایی که از روی نسخه خود مؤلف نوشته شده بوده بلاواسطه نقل کردن که سفر نفس در اصل کتاب سفر سوم بوده و بعد از طبیعیات مطرح می شده. سفر اول درباره الهیات به معنی اعم است که تقریبا ثلث اسفار را، بیش از ثلث اسفار را تشکیل می ده، اون سه جلد اول از این نه جلد. سفر دوم در علم طبیعی است که دو جلد از این جلد های نه جلدی ها را تشکیل. سفر سوم به حسب ترتیبی که کتاب های معروف هست و چاپ شده هست، سفر سوم در الهیاته، اونم دو جلد، ششم و هفتم. و سفر چهارم نفسه. نقل شده که در نسخه اصل مؤلف سفر نفس سفر سوم بوده. حالا ترتیب این چنین بوده یا اون چنان خیلی تأثیری نداره، منظور اهتمامی بوده که مرحوم صدر المطلعین به مبحث نفس داشتن و رابطه ای که با مسئله معاد داره و سعی که ایشون کرده در توجیه عقلانی معاد، به خصوص معاد جسمانی، به اون شیوه و روشی که ایشون در مقام اثباتش برآمد. و البته تکیه اصلی ایشون هم روی نفس انسانی است، ولی چون در کتب طبیعی، در کتب فلسفه طبیعی مبحث نفس به معنای عامی در نظر گرفته می شده که شامل نفس نباتی و حیوانی و انسانی می شده، ایشون هم برای اینکه از شیوه قوم تخلف زیادی نکرده باشند، نفس را ابتدا به همون معنای عامش در نظر می گیرن و بعد از بحث‌های مختصری در اقسام نفس، عمده مباحث را در باره نفس انسانی مطرح می‌کند. این یک توضیحی بود درباره اینکه جایگاه بحث نفس در فلسفه کجاست. البته در همین بحثم ایشون چند مرتبه اشاره می‌کنند که به هر حال بحث نفس جزء علم طبیعی است، از جمله علوم طبیعی است، و به همین جهت هم هست که در مفهوم نفس به اصطلاح فلسفیش اون حیثیت اضافه به بدن و تعلق به بدن ملحوظ است تا توجیه صحیحی داشته باشه که چرا نفس، بحث از نفس از علوم طبیعی است. در فصل اولی که در اینجا منعقد می‌کنند درباره عنوانش تهدید نفسه، ولی در واقع به سوالات اولیه‌ای که درباره هر مبحثی مطرح میشه درباره نفس هم خواستن پاسخ بده. میدونید در منطق گفتن که هر موضوعی که مورد بحث قرار میگیره از 6 مطلب دربارش بحث میشه: مطلب مای شارحه، حل بسیطه، مای حقیقیه، حل مرکبه و لم فاعلی و لم غایی. البته عمده مباحثی که مطرح میشه درباره هر موضوعی حل مرکبه هست، یعنی بحث از خواص و آثار و لوازم شیء هست. ولی ابتدا یک تعریف اجمالی از اون موضوع بحث میدن که مطلب مای شارحه هست، برای اینکه متعلم اجمالا بفهمه که سر کی را میتراشن، بحث درباره چه موجودی هست. بعد از اینکه مفهوم اجمالی ازش به دست آمد که مطلب ما اشاره هست، در مقام اثبات وجودش برمیان که مطلب حل بسیطه هست. و بعد از اینکه وجودش را اثبات کردن، مجددا به تعریف حقیقیش می‌پردازند که یک تعریف کاملی از این موجودی که اثبات شده وجودش به دست میدن که مطلب ما حقیقی است. و بعد دیگه میپردازن به مطلب حل مرکبه و در ضمن از علت غایی و علت فاعلیش هم بحث میکنن. در اینجا هم تقریبا در این فصل سه تا مطلب بیان شده: مطلب مای شارحه و حل بسیطه و حل مرکبه و مای حقیقی. البته عنوانش تهدید نفس است که اون مطلب مای حقیقیه است، ولی قبل از اون هم به مطلب مای شارحه و هم به مطلب حل بسیطه اشاره میکنن. یعنی اول اثبات وجودش میکنن و در ضمن مفهومش رو روشن میکنن و بعد به تعریف میپردازن. و قبل از همه اینها یک مقدمه ای ذکر میکنن که این مقدمه کمابیش ارتباط این سفر را با سفر قبلی، اگر الهیات به معنی لخص را سفر سوم حساب کنیم، یک کانالی است در واقع این مقدمه بین اون سفر با این سفر، بحث از الهیات با بحث نفس. اون مقدمه اینه که همونطور که در الهیات بیان شده، البته ما الهیات اسفار را نخوندیم ولی آقایون الهیات نهایت الحکمه را خوندن، در اونجا بحث شده که عنایت الهی اقتضا می کند که موجودات به ترتیب الاشرف و فالاشرف تحقق داده. نظرتون باشه در نهایت الحکمه بحثی درباره عنایت الهی هست و توضیح داده شده که منظور از عنایت علم به اصله هست. علم از اون جهتی که علم الهی به اصله تعلق میگیره اون رو بهش میگن عنایت، و این اصطلاح مشائی هست. در اونجا صحبت هم اشاره هم شده بود که اشراقیین قبول ندارن عنایت رو، بحث هایی بود که دیگر اینجا نمیتونیم تفصیلا بهش بپردازیم. اشاره کردم که دوستان مایل هستن بازی مراجعی بکنن به اونجا. به هر حال شیوه مشائین این است که علت پیدایش موجودات را علم عنایی میدونند یا عنایت الله میدونند. میگن علت خلق مخلوقات عنایت الهی است که علم است. در این باره هم یک گفتگوها و مناقشات ظریفی بوده که در جای خودش عرض کردیم، حالا به اونا نمیپردازیم. حالا طبق این شیوهی که مشائین دارن و صدر المتعلقین اون را تکمیل فرموده و علم عنایی را برگردونده به علم ذاتی که کشف تفصیلی در عین علم اجمالی است، طبق این مبنا فیاضیت الهی، رحمت واسعه الهی، مقدار بخوایم به زبان شرعی تر صحبت بکنیم، به زبان مشائین عنایت، به زبان خودمون فیاضیت الهی، رحمت مطلقه الهی، جود الهی، اقتضا کرده که موجودات به ترتیب الاشرف و فلاشرف تحقق پیدا کنند. یعنی اول عالم عقلی علا اختلاف درجات عقول که هستند، نازلترش عالم مثال بنابر قول به وجود عالم مثال که خود صدر المتعلقین هم قبول داره و مرحوم آقای طباطبایی رضی الله علیه روش تکیه میکنن و اون را عنوان عالم مستقلی حساب میکنن، تا برسه به عالم اجسام. خب باز در جای خودش بیان شده که اینها ترتیب وجودی دارند، البته ترتیب زمانی مطرح نیست برای اینکه مجردات نسبت زمانی با مادیات ندارند. این که گفته میشه قبلن خلق شد یا اول خلق شد، این اولیت به حسب زمان نیست. به حسب رتبه وجودی هرچه کامل تر بوده در اولین مرتبه خلق شده، که به حسب روایات ما نور مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و تدریجاً الاکمل و فالاکمل، الاشرف و فالاشرف تحقق پیدا کرده. برهان عقلیش هم همون برهان قاعده امکان اشرفه که در جای خودش بحث شده و اونم انشالله که برادرها یادشون نرفته بحثایی که در نهایه در این زمینه بوده. به هر حال طبق این اصولی که در جای خودش بحث شده، عالم خلقت از اکمل موجودات شروع میشه تا میرسه به عالم ماده و پسترین موجودات که بساط مادی است. البته یادتون باشه در جای دیگری ایشون یعنی هم صدر المتعلقین و هم اتباع ایشون، حاشیه وجود را، مرتبه نازله وجود را هیولای اولاد میشمارن. ولی اینجا چون نظر به موجودات بالفعل هست، هیولای اولاد قوه محض است، وجود استقلالی نداره، به وجود ذلی است اگه وجودی بشه براش اثبات بکنه. تکیه ایشون اینجا روی عناصر هست، وسائط مادی. البته طبیعیین سابق عناصر را همین آب و خاک و باد و آتش میتونستن. خب این یک اصل موضوعی است از طبیعیات گرفته شده. حالا اگه ثابت شد عناصر چیز دیگری است و یا حتی بسیط‌تر از عناصر هم مثل چیزی وجود داره، فرض کنید مثلا انرژی، یا بعدها کشف بشه که از اون هم باز بسیط‌تر هست، اون را باید به حساب آورد. به هر حال عالم خلقت منتهی شد به بسیط‌ترین چیز، ساده‌ترین موجودی که طبعاً ضعیف‌ترین مراتب وجودم را بالفعل خواهد داشت. این در واقع یک قوس نزولی را رسم می‌کنه. این اصطلاح در بین عرفا شایع است، تو کلمات صدر متعلقین و اینا و اتباعشون هم زیاده، بالاخره با این اصطلاحات باید آشنا باشیم. اینا برای وجود یک قوس نزولی قائلند و یک قوس صعودی. قوس نزولی یعنی از واجب تبارک و تعالی مراتب وجود تدریجاً رو به تنزل میاد، هرچه نزدیکتر به واجب هست در اول درجه صدور هست کاملتره، تدریجاً هی نزول میکنه، پایین تر میاد، میرسه تا به نازلترین مراتب وجود که عالم اجسام است و اینجا اونها رو به عنوان بساط جسمانی معرفی میکنه. تا اینجا قوس نزولی خاتمه پیدا میکنه، چون دیگه از این عناصر چیزی صادر نمیشه، جسم فاعلیت نداره، ایجاد کننده نیست، حتی به معنی فاعل ما به هم نیست، فقط فاعلیتی که به جسم نسبت داده میشه فاعلیت به معنای منشأ حرکتی که از فاعل های معد است، وگرنه جسم ایجاد کننده نیست. تا اینجا دیگه سلسله وجود، سلسله نزولی وجود خاتمه پیدا میکنه. اما این موجودات مادی و این عناصر بسیط با اینکه در نهایت ضعف هستند، ولی امکان این را دارند که زمینه برای موجودات دیگری را فراهم کنند. یعنی اگر فقط عالم خلقت به همین آب و باد و خاک و آتش ختم میشد، یا بفرمایید به انرژی ختم میشد، این باز هنوز موجوداتی امکان وجود داشتند که هنوز تحقق پیدا نکردند. درسته که سیر نزولی وجود به جایی رسیده که دیگه از اینها چیزی صادر نمیشه، اینها منشأ پیدایش مرتبه نازل تری از وجود نمیشه، ولی امکان این هست که اینها زمینه باشند برای پیدایش موجودات کاملتری، یعنی علت مادی و زمینه ساز بشند برای موجودات جدید. خب باز همون فیاضیت الهی، یا بفرمایید به اصطلاح مشائین عنایت الهی، اقتضا میکنه که باز اینها موجود بشن، چون خدا که بخل نداره، جواد مطلق هست، فیاض علل اطلاق هست، هر چیز امکان وجود داشته باشه بهش وجود میبخشه. چون چنین امکانی در ماده بود، که البته معمولا به هیولا نسبت میده، میگن هیولای ماده چنین امکانی را داشت، فیاضیت الهی اطلاق اقتضا میکنه که زمینه ترکیباتی فراهم بشه، یعنی عناصر بسیط با هم ترکیب بشن و زمینه مرکباتی را به وجود بیارن. فرض کنید مثلا طبق اصطلاح جدید هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب بشن، آب ازش به وجود بیاد، یا طبق اصطلاحات قبلی عناصر با هم ترکیب بشن، عناصر اربعه و اجسام معدنی به وجود بیاد. خب خدا این زمینه رو هم فراهم کرد و اجسام معدنی هم در دار وجود تحقق پیدا کرده، ولی باز امکان ماده تمام نشده. هنوز ماده امکان این را دارد که موجوداتی کاملتر تحقق پیدا کرد و اونا موجودات زنده هستند، موجوداتی که حیات داشته باشند، هم از حیات نباتی یا حیوانی یا انسانی. این است که باز عنایت الهی اقتضا میکنه که زمینه پیدایش موجودات زنده در عالم اجسام فراهم بشه. و از اینجا میبینید که مراتب وجود داره رو به کمال میره، برخلاف اون سیر قبلی که تدریجاً رو به تنزل میومد تا میرسید به عناصر بسیط، از این به بعد از مرکبات داره میره رو به کمال، یعنی هی موجودات کاملتری فراهم میشه. بعدشون اشاره میکنند که قبلا در یک بحثی ما گفتیم که اصلا پیدایش این موجودات نازل به خاطر اون غایاتشونه، به خاطر اون حرکتی است که میکنن و به اون کمال میرسن، وگرنه خود این وجود موجودهای ناقص ظلمانی اینها در این حد مقصود بالاساره نیستن، مقصود اون غایات کمالیه است که برایشون متردد میشه. این هم را در بین پرانتز اشاره می کنند به اینکه مطلب از این قراره. به هر حال قوس سعودی وجود شروع میشه. اول مرکبات منظور همون چیزهایی است که اجسام معدنی نامیده میشه در طبیعت، مرکبات شیمیایی. بعد مرکبات عالی که موجودات جاندار و ارگانیک ازشون به وجود میان طبق اصطلاح طبیعی جدید، موجود زنده به وجود میان. این یه سیر سعودی است که از نباتات شروع میشه، بعد حیوان، بعد انسان، و اون وقت نفس انسانی امکان این داره که در مراحل علم و عمل به کمالات فوق العاده‌ای برسه که همتراز عقول بشه، و بدین ترتیب سیر سعودی میره بالا. موازی اون سیر نزولی یه قوس نزولی هم، قوس سعودی هم موازی اون رسم میشه. این مقدمه است برای اینکه عنایت الهی اقتضا می‌کرده که چنین موجودی که دارای کمالاتی بیش از عناصر و مرکبات باشد تحقق پیدا کند. و این همون است که ما میگیم نفس، یعنی چیزی که منشأ حیات است، تعلقش به جسم این موجب حیات جسم میشه به معنای عام حیات. بعد نیست اینجا اشاره بکنم که گاهی حیات به یک معنای بسیار وسیعی اطلاق میشه که از حیات نباتی، ادنا مراتب حیات نباتی شروع میشه تا حیات الهی، به عنوان یک مفهوم وسیع به کار میره. و گاهی حیات به حیات از مبدأش از حیات حیوانی شروع میشه، و گویا این اصطلاح در یعنی با لغت عربی مناسب تر باشه، چون حیوان که همون حیوان است، همون مصدر دیگری از حیاته، معنای حیات و حیوان یکی. در همین کتاب هم گاهی حیات به یک معنای وسیع اطلاق شده که شامل حیات نباتی هم میشه، و گاهی اختصاص داده شده به حیات حیوانی، فما بعدها. و این بین محشین و اینها گاهی مورد بحث واقع شده که اینو تناقضی است مثلا در کلام. یه جاییشون میگه حیات مختص به حیوانه و دیگه ما پایینترش حیات نداره، اینجایشون حیات نباتی هم را نوعی از حیات حساب کرد. و ظاهرا اینا برگشتش به لفظ است که ما این لفظ رو برای چه معنایی در نظر بگیریم، به معنای عامتری در نظر بگیریم یا به معنای خاصتری، خیلی جای مناقشه نداره. به هر حال ایشون می‌فرماید که اون چه منشأ حیات میشه، چه حیات نباتی و چه حیات حیوانی و چه حیات انسانی، اون اسمش نفس. و این یک معنای جنسی است مشترک بین همه اینهاست که انواعی داره. در واقع نفس سه جوره: نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. پس جامع بین همه اینها یه معنای جنسی است و این یک جامع مشترک ذاتی است. پس ما ابتداعاً تکیه بحث را روی همین معنای عام قرار میدیم، چون سیر بحث ها منطقاً همین را اقتضا میکنه که بحث از عام‌تر شروع بشه و تدریجاً به جزئی‌تر و خاص‌تر منتهی بشه. اینه که ما بحث را از نفس به معنای عامش که شامل سه نوع نفس میشه شروع میکنیم و ابتدا یک تعریفی برای نفس میگیم و بعد در مقام اثبات وجودش برمیاییم تا تدریجا بحث پیش بره و به بحث مباحث بعدی برسه. حقش این بود که لااقل در اینجا یک همون مفهوم ما اشاره را ابتداعا ذکر میکردن که تقدم منطقی داره، ولی این را در ضمن بحث از حله بسیطه مطرح میکنن. یعنی وقتی در مقام اثبات وجود نفس برمیان، اونجا اشاره به مفهومش هم میکنن. ولی از همین جا به خاطر ترتیب منطقیش ما ابتداعا این را عرض میکنیم که مفهوم نفس به طور اجمال عبارت هست از قوه ای که در جسم موجود است یا به جسم تعلق میگیرد و منشأ افعال و آثار مختلف میشه. توضیح: در اجسام معمولا اینطور هست که هر جسمی یک خاصیتی داره، اثری ازش ظاهر میشه. این اثر به طور یک نواخت از جسم ظهور پیدا میکنه. فرض کنید آتش کاری سوزندگی است یا ایجاد حرارته، این همیشه یک نواخت از این طبیعت این اثر ظاهر میشه. یا یخ همیشه سرد میکنه، آفتاب همیشه نورافشانی میکنه. معمولا اجسام اینجوری هستن که یک آثاری دارن، یک نواخت این آثار و به قول ایشون به تعبیر حکما علاوتیرت واحده این اثر ازش ظاهر میشه. اگر ما یک مبدع اثری داشته باشیم که آثارش علاوتیرت واحده نباشد، یک نواخت نباشه، چند جور اثر ازش ظاهر میشه و تخلف هم میکنه، گاهی ظاهر میشه گاهی نمیشه. اگه یک جسمی داشته باشیم که آثار مختلفی ازش ظهور بکنه، که این آثار ناشار چون جسم واحدی است مبدع واحدی میخواد، دارای اون مبدعی باشه که اون مبدع منشأ آثار مختلف و لا علاوه تیرت واحده میشه، اونو اسمشو میذاریم نفس. پس مفهوم مطلب ما اشاره نفس یعنی تعریف اجمالی از نفس اینه، اون قوه‌ای یا اون مبدعی که منشأ آثار غیر یک نواخت میشه، لا علاوه تیرت واحده. هر چی منشأ این باشه اسمش نفس. حالا این قوه جوهر باشه یا عرض باشه، ما فعلا بهش کاری نداریم. ممکنه یه وقت اثبات بشه که بعضی از اقسامش هم عرض باشه، فلیکون. اگه جوهر هست مادی باشه یا مجرد باشه، فعلا بحثی ازش نداریم. فقط ما نفس را به همین عنوان میشناسیم، چیزی که منشأ آثار مختلف و غیر یکسان میشه، اونو میگیم نفس. این مطلب ما اشاره. حالا میخوام در مقام اثبات وجودش بر بیاییم. بعد از مطلب ما اشاره نوبت میرسه به مطلب حل بسیطه. خب برای نفس میخوام وجود برهان اقامه کنیم که چنین موجودی که اسمش را بردیم و اجمالا شناختیم، یه مفهوم اجمالی ازش به دست آوردیم، این وجود داره. تا بعد از وجودش اون وقت بپردازیم به تعریف حقیقیش و حدش را بیان میکنیم. حالا یه مقدار عبارت بخونیم تا. بسم الله الرحمن الرحیم. السفر الرابع فی علم النفس من مبدأ تکونها من المواد الجسمانیه. این چیزیست که ایشون در عنوان این فصل، در عنوان این مبحث اضافه کردن به خاطر اشاره به اون نظری که در مورد نفس دارن که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. ابتدای تکون نفس از مواد جسمانی است. سایر فلاسفه اینجور مطرح نمی کنند. ایشون اینا در همین عنوان گنجانیدن که اشارهی باشه به اون نظریهی که خودشون دارن. نفس از آغاز پیدایشش از مواد جسمانی تا آخر مقاماتی که ممکن است بهش نائل بشه و بازگشتش به دورترین سرانجام ها، الاغایات القصوى و فیه ابواب. الباب الاول فی احکام عامه للنفس و فیه فصول، فصل فی تهدید النفس. اعلم، این مقدمه است که عرض کردم. در این مقدمه ایشون از بعضی از اصطلاحات عرفانی استفاده کردن که یه مشکلی را ایجاد میکنه، ناچار آدم باید توضیح درباره اینا بده و از بحث فلسفی خارج میشه، گاهی هم مشکلات دیگری هم به وجود میاد. به هر حال ناچاریم در ضمن یک توضیحی هم درباره این اصطلاح عرض بکنیم. از اول با همون شیوه مشائینشون شروع میکنه. تکیه را روی عنایت الباری قرار میده. اعلم ان عنایت الباری جل اسمه، و از کدام این یک کانالی است برای ارتباط بین این مبحث نفس و مبحث الهیات، چون در مبحث الهیات بعد از اینکه اثبات ذات و صفات و اسماء و صفات شد، بعد میرسه به مرحله فعل واجب که منشأ فعل عنایت الهی است، و مخصوصا در الهیات اسفار بحث بسیار مفصلی درباره عنایت الهی مطرح کردن از راه لم و ان، و بحث ان نیش خیلی مفصل. به هر حال با توجه به این یک ارتباطی هم بین این دو سفر برقرار میشه. از اول روی این هست که عنایت باری که باش آشنا هستید و در سفر سابق توجه کردید که منشأ پیدایش موجودات میشه، همون عنایت اقتضا میکند. اون عنایت لما افادت جمیع ما یمکن و ایجادها بالفیض الاقدس. این فیض الاقدس همون اصطلاح عرفانی است که ناچار باید توضیح مختصری دربارش بده. سبک بحث های عرفانی با بحث های فلسفی خیلی فرق داره. عرفا اصطلاحشون این است که وجود حقیقی را همون وجود واجب تبارک و تعالی میدونن، و ما سوى الله را به عنوان جلوه های واجب و موجودات را به عنوان مظاهر واجب تلقی میکنن. وجود حقیقی به ما سوى الله نسبت میدن. اون وقت برای وجود این وجود که همون مصداقش به نظر اونا مصداق حقیقی ذات واجب تبارک و تعالی است، مراتبی قائلن. حالا منظور از این مراتب چی هست؟ این مراتب ها مراتب تشکیکی پیدایش موجودات میشه، همون عنایت اقتضا میکند. اون عنایت لما افادت جمیع ما یمکن و ایجادها بالفیض الاقدس. این فیض الاقدس همون اصطلاح عرفانی است که ناچار باید توضیح مختصری دربارش بدیم. سبک بحث های عرفانی با بحث های فلسفی خیلی فرق داره. عرفا اصطلاحشون این است که وجود حقیقی را همون وجود واجب تبارک و تعالی میدونن، و ما سوى الله را به عنوان جلوه های واجب و موجودات را به عنوان مظاهر واجب تلقی میکنن. وجود حقیقی به ما سوى الله نسبت میدن. اون وقت برای وجود این وجود که همون مصداقش به نظر اونا مصداق حقیقی ذات واجب تبارک و تعالی است، مراتبی قائلن. حالا منظور از این مراتب چی هست؟ این مراتب ها مراتب تشکیکی که ما در اینجا هستیم فعلا نباید خلط بکنیم، اون یه اصطلاح خاصی هست. البته گاهی کوشش هایی شده که اینا بر هم تطبیق بشه، این باز یک کار دیگری است. فعلا ما میخواییم مقدار با این اصطلاح آشنا بشیم. برای ذات واجب یک مرتبه ای قائل هستن که لا اسم له و لا رسم، و هیچ آشنایی با اون نمیشه پیدا کرد و غیر از ذات واجب خودش اون مرتبه را نمیشناسه. مرتبه غیب مطلق یا غیب الغیوب مرتبه ذات الهی است. باز خود عرفا دو دسته هستن، بعضی اون مرتبه غیب الغیوب را مرتبه احدیت میدونن، گاهی بعضی هاشون معتقدن که نه، یه مرتبه غیب الغیوب حتی مقدم بر مرتبه احدیت هم هست. اون مرتبه غیب الغیوب هیچ جلوه ای ندارد، یعنی ذات محض است، هیچ اشاره ای هم بهش نمیشه کرد، ما هم هیچ مفهومی ازش نداریم. اولین جلوه ای که مرتبه ذات می کند جلوه ایست بر اسماء و صفات، که اسماء و صفات مظهر هستند برای ذات الهی. یک جلوه هست، جلوه واحدی است، کما اینکه ذات در مقام خودش احدیت را دارد و هیچ نوع کثرتی درش نیست، جلوه ای هم که میکند اولین جلوه اش هم جلوه واحدی است. این جلوه را به اسماء و صفات نسبت میدن. این یک مرتبه میشه. در این مقام اون جلوه را میگن فیض اقدس، که یک جلوه واحدی است و متعلقش هم اسماء و صفاته. علم، قدرت، حیات، این اسماء و صفات واجب، اینا مجلای اون جلوه است. بعد از اسماء و صفات مرتبه دیگری قائل هستند که مرتبه اسماء کونیه هست یا مرتبه فعل یا مقام واحدیت فعل که جلوه ثانی الهی است در مقام فعل یا تجلی خدای متعال بر ذوات مخلوقات. اینجاست که مخلوق پاش مطرح میشه. البته اسماء و صفات هم به یک معنا اونا غیر از ذات میدونن و اونا رو مظاهر میدونن، ولی از اون اسماء و صفات که بگذاریم مقام اسماء و صفات که مقام واحدیت هست به مقام جلوه الهی بر موجودات میرسیم که این مقام کن هست و ما امرنا الا واحده را تطبیق میکنیم بر این جلوه که جلوه ثانی است و این را اسمش میذارن فیض مقدس. پس جلوه الهی در مقام اسماء و صفات اون فیض اقدس است و جلوه الهی در مقام فعل فیض مقدس است. این هم میگن جلوه واحدی است و کثرتش به حسب مظاهر هست، وگرنه و ما امرنا الا واحده، واحده رو به همون وحدت حقه ذلیه حساب میکنه. ایشون اینجا اشاره میکنن که اون چرا امکانش به حسب فیض اقدس ممکن باشد عنایت الهی اقتضا می کند که اون را ایجاد کند. طبعا وقتی ایجاد می کند این ایجاد دیگه مربوط به فیض اقدس نیست، چون فیض اقدس مربوط به اسماء و صفات بود. اون چرا ایجاد می کند با فیض مقدس ایجاد می کند. از این جهت بعضی محشین نکته را اشاره کردند که در واقع اینجا یک جار و مجروری هم محذوف است، یعنی اون چه ایجادش ممکن است به حسب مقام فیض اقدس اون را ایجاد می کند با فیض مقدس. ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت، این افاده با فیض اقدس نیست، این افاده در مقام فعل است و با فیض مقدس. لما افادت که انه اینجور فرموده، لما افادت بالفیض المقدس جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض الاقدس، امکانش مربوط به اون مقام فیض اقدس هست که منشأ فعل به هر حال اسماء و صفاته. اون چرا به حسب اسماء و صفات الهی اقتضای وجود داشت اون را با فیض مقدس ایجاد کرد. الا ترتیب الاشرف فالاشرف، اشاره به همین قوس نزولی وجوده که برهانش هم همون قاعده امکانش داره. وقتی اینها را افاده کرد، اینها را ایجاد کرد تا رسید حتی بلاغ الى ادن البسائط و اخصها منزلتن، رسید به موجودات بسیط مادی که در نهایت خصت هستند از نظر مرتبه وجودی، منطبق میشه بر عناصر. باز کردم ذکر هیولا نکردن به خاطر اینه که اون وجود بالفعلی نداره. تا به اینجا رسید چون که اینا را افاده کرد و در این حال لم یجز فی عنایته وقوف الافاده علی حد لا یتجاوزه، عنایت الهی درش جایز نبود که به یک حدی برسه به همونجا متوقف بشه و دیگه از اون حد تجاوز نکند. و لم یجز فی عنایته وقوف الافاده علی حد لا یتجاوزه، متوقف بشود افاده الهی به یک حدی که دیگه از اون حد تجاوز نکند، چون در از طرف خدای متعال که بخلی نیست، هر چه امکان تحقق داشته باشه او افاضه میکنه بهش. اینجور نیست که چیزی ممکن و تحقق باشد امکان وقوعی داشته باشه اما او ایجادش نکنه. فبقیه امکان و وجود امور غیر متناهیه فی حد القوت الالفعل، امور نامتناهی دیگری امکان وجود دارند غیر از بسایتی که به وجود آمده رسیده به عناصر حالا یا رسیده به حیولای اولا فرض کنید. هنوز امور نامتناهی ممکن است موجود بشود، لااقل به حسب افراد و اشخاص حد و حصری نداره، ممکن است تا بی نهایت موجودات تحقق پیدا بکنه امکان وجود داشته باشه. اینها باقی موندن در حد قوه که خارج شوند به سوی فعلیت، یعنی امکان قوه شو دارن، امکان وجود دارن که باید خارج بشن به فعلیت برسه. و کانت المواد الجسمانیه و این تناهت فی الازلام و الکسافت و البروده غیر ممتنعت من قبول الاستکمال. مواد جسمانی گرچه در نهایت ظلمت و کسافت و برودت بودن، که انهو برودت با مرگ مناسب تر است تا حرارت، آفتابی این قدیم منشأ حرارت لازمه حیات را حرارت می دونستن، حرارت غریزی می دونستن، برودت اخص از حرارت هست در نظر طبیعی نقل. این موجودات، این عناصر بسیطه در نهایت ظلمت و کثافت و برودت بودن در مقابل نورانیت و لطافت و حرارت. در این حال که اینها در نهایت اظلام بودند، کانت غیر ممتنعت ان قبول الاستقلال، اما امتناعی از قبول استقلال نداشتند. خودشون نمیتونستن چیز دیگری را کامل کنن، کمالی را نمیتونستن به وجود بیارن، اما امتناعی از قبول استقلال نداشتند. اگر یک مبدع فعالی بود که در اینها اثر میکرد، اینها قابلیت داشتند که رشد کنند و کمال برسند. پس کمالات جدیدی ممکنه هنوز تحقق پیدا کنیم. ان قبول الاستکمال به تأثیر مبدع فعال، اگر یک مبدع فعالی روی اینها اثر کنه میتونه اینها کامل تر بشن. وقت مثال میزنند به تأثیر و تأثیراتی که در همین عالم جسمانی شما ملاحظه بکنید. خورشید که میتابه، این میوه های گس خام اینا کم کم میرسه، کامل میشه، شیرین میشه. رشد نباتات، اگر تابش خورشید نباشه نباتات رشدی نمی کنه. میبینید پس تابش یک مبدعی، یک نور جسمانی موجب این میشه که این اجسام کثیف این عالم دارای لطافت بشن، گلهای لطیف برویه. اگر نور خورشید نبود که اینا پدید نمی اومد. یک جسم یخزده کثیفی بود، زمین خشکی که قاعن صفصفن لا ترافی ها عوجن ولا همتا، اگه نور خورشید نبود این همه پدیده های لطیف و کامل به وجود نمی اومد. پس معلوم میشه این ماده قوه این را داره که در اثر تأثیرات دیگری استکمال پیدا کنه و از این برودت و کثافت و ظلمت خارج بشه. همینطور اگر یک مبدأ فوق طبیعی در اینها اثر بکنه و صوری به اونها حفاظه بکنه، تدریجا کاملتر خواهد شد. که تأثیر اشعه الکواکب سیما الشمس فی التلطیف و التعدیل لتصیر باکتسابها نزجا و اعتدالا مادتا للاغذیه. این نزج و اعتدال مفعول اکتسابه، اما مادتا خبر تصیره هست، نارو با هم اشتباه نکنیم. تا با کسب نزج و اعتدال ماده ای برای اغذیه و اقوات شوند. همون خاک هست که یک عنصر کثیف باردی است، اما نور خورشید که بهش میتابه کم کم میشه گیاه، ماده غذایی میشه، خوردنی میشه، اعتدال پیدا میکنه، نضج پیدا میکنه. و قوتاً منفعلتاً لتولید الكائنات، زمینه پیدایش موجودات کاملتری را پیدا میکنه که نسبت به اونها قوه منفعل است، ولو قوه فعال نیست، ماده اون مؤثر یعنی ایجاد کننده نیست، اما قوه اثرپذیر است. میدونید قوه دو اصطلاح داره، یکی قوه مبدأ انفعال، یکی مبدأ فعل. پس اینا ولو اینکه مبدأ فاعلیت نمیتونن بشن، چیزی را نمیتونن ایجاد کنن، اما مبدأ انفعال میتونن باشن، میتونن چیزایی را بپذیرن. قوتاً منفعلتاً لتولید الكائنات مهیئتاً لقبول النشوء والحیات، آماده بشن تا اینکه حیات در اینها پدید بیاد. چگونه؟ به صورن یترتب علیها آثار الحکمت والعنایه، به اینکه صوری به اینها حفاظه بشه که در سایه اون صور آثار حکمت و عنایت الهی در این عالم ظهور پیدا کنه، مثل حیوان و نبات. پس عنایت الهی اقتضا می‌کرد که همچنان فیاضیت او ادامه پیدا کنه تا ترکیبات جدیدی به وجود بیاد و بعد از اون ترکیبات موالد به وجود بیاد. اصطلاح طبیعیات قدیم این است که غیر از عناصر که اونا رو میگن بساید، دو جور مرکبات قائلن. مرکبات رو که میگن منظور مرکبات معدنی یعنی بیجان منظوره، ترکیبات شیمیایی. اونهایی که از نباتات شروع میشه، ترکیباتی که از نباتات و ترکیبات ارگانیک هست به اصطلاح، اونها رو میگن موالد، مرکبات و موالد. پس حیات مال مرحله مولداته، یعنی چیزهایی که تولید مثل میکنن، مثل نبات که تخم خودش رو باز ایجاد میکنه، دانه خودش رو به وجود میاره، هسته ای رو مثلا به وجود میاره که باز منشأ تولید مثل بشه. در حیوان و انسان هم که روشنه. پس عنایت الهی اقتضا میکرد که چنین موجوداتی مثل حیوان و انسان به وجود، حیوان و نبات به وجود بیان، بعد ایفاء طبیعت حقوق ما تقدم علیها من سایر المرکبات. البته قبل از این که حیات حیوانی و نباتی در عالم پدید بیاد، میبایست یه مرحله دیگری بگذره، اون مرحله ترکیبات معدنی است. یعنی قوس سعودی از مرکبات معدنی شروع میشه. بعد از اینکه اون مرحله گذشت، اونا چون محل بحث ما نیست، اونا ضمناً بهش اشاره کرد. یعنی بعد از این که حق طبیعت استیفا شد، استحقاقی که طبیعت برای ترکیبات شیمیایی پیدا کرده بود، این استحقاق تأمین شد، افاضه شد بهش وجود مرکبات، اون وقت نوبت میرسه به این که یک مرکبات کاملتری که دارای نفس هستن به وجود بیاد. و قد مر سبب لمی فی کون الاخص قابلا لما هو اشرف. ضمن جای اشاره می کنند که ما قبلا گفتیم که اصلا حکمت الهی و عنایت الهی اقتضا می کنه که موجودات کامل به وجود بیان، و این اخص ها که به وجود میان، اینا در واقع مقدمیت دارن برای پیدایش اکمل ها. علت لمیش را گفتیم که چرا اخص قابل ما هو اشرف هست. اشارتاً از الممکن و لم یخلق هباءً ولا عبثاً، این موجودات پست عبث آفریده نشدن، اینا به خاطر یک غایات کاملی آفریده شد. بل لأن یکون عائداً الى غایات غایت حل اصلیه، برای اینکه عود کنند و برگردند و برسند به غایات کمالی شد. فل عناصر، و حالا خلاصه این مقدمه این شد که عناصر انما خلقت لقبول الحیات و روح، طبق این که گفتیم اخص به خاطر کمالات بعدی و غایاتش خلق شده، عناصر که اخص هستن از موجودات حیات دار مثل حیوان و انسان، پس میتونیم بگیم اونا اصلا برای این خلق شدن تا انسانی به وجود بیاد، تا حیاتی به وجود بیاد. فاول ما قبلت من آثار الحیات، حیات و تغذیه و نشوع و نماء و تولید. اولین مرتبه حیاتی قوس سعودی هست، از ضعف داره به روح کمال میره. مرکبات رو طی کردیم، رسیدیم به اولین مرتبه حیات. اول ما قبلت، این ماده جسمانی اولین کمالی رو که میپذیره حیات نباتی است، که خصوصیاتش این است: تغذیه، نشوع، نما، تولید. نشو و نما میکنه با تغذیه کردن از موجودات دیگه و تولید مثل می‌کنه. این خاصیت حیات نباتی است که به طور مختصر همون میگیم نامیه، نفس نامیه. ثم حیات الحس و الحرکه، از این بالاتر حیات حس و حرکت است که در حیوانات وجود داره. ثم حیات العلم و التمییز که اختصاص به انسان داره. ولکل من هذه الانواع من الحیات صورتون کمالیتون یفیزو، بنابراین که فاعلش را الله بدونیم، یفیزو بها علل مادته آثار تلک الحیات به قواه الخادمه، که خدای متعال به واسطه اون صورت کمالیگه آثار این حیات را بر ماده افاضه می فرماید به کمک قوایی که به اونها میده، و اون قوا خدمت گذار اون صورت هست. تسمى تلک الصورت نفسن، اون صورتی که به این جور موجودات زی حیات تعلق میگیره و منشه این آثار میشه، اون اسمش نفسه. البته این نفس مراتبی داره: ادناها النفس النباتیه، اوسطها النفس الحیوانیه، و اشرفها النفس الناطقه. ولی هذه الثلاثه معنا مشترک ذاتی. درسته که اینا انواع مختلفی هستند اما یک جنس مشترک دارن. ما میخوام حالا اون جنس مشترک رو مورد بحث قرار بدیم، اون مفهومی که برای همه اینها صدق میکنه. و نحن نريد ان نذكر في هذا الفصل البرهان على وجودها مطلقا. میخوایم برهان اقامه کنیم بر وجود نفس به طور علل اطلاق، چه نفس نباتی باشه، چه حیوانی، چه انسانی. البته این وجودها مطلقا یه تفسیر دیگری هم رو داره که حالا اگر مجالی شد در ضمن عرض میکنم. ما اول میخوایم وجود نفس را به طور مطلق اثبات کنیم که چیزی که منشأ این آثار مختلف میشه یعنی آثار حیاتی، اینو میخوایم اثبات کنیم که چنین چیزی هست. و علاوه بر اثبات وجودش، این اثبات وجودش مطلب چیه؟ مطلب حل بسیط است. علاوه بر این میخوایم مطلب ماه حقیقیه را هم بیان بکنیم. والحد لماهیتها نفسن، حد این ماهیت را به عنوان نفس میخوایم بیان کنیم. اون توضیحی که در ابتدای بحث عرض کردم اونو نظر داشته باشید که نفس در اصطلاح فلاسفه طبیعی اون حیثیت تعلق به بدن درش ملحوظ است، نه به عنوانی که خودش یک جوهری است. حالا نفس انسانی یک جوهری است مجرد، مثلا حالا در ابتدایش تجرد داشته باشه یا نداشته باشه، حالا اون وقتیش که به تجرد رسیده فرض کنید یک موجود است، یک جوهر مجردی است. بحث از این جوهر مجرد جاش علم طبیعی نیست. اگه بخوان بحث بکنن در الهیات باید بحث بکنن، ازش اونجوری که از عقول بحث میکنن بعد از نفوس بحث بکنن. به این صورت دیگه جز علم طبیعی نمیشه. پس چرا بحث نفس رو در علم طبیعی مطرح میکنن؟ به خاطر اینکه اصلا نفس در اصطلاح اونها حیثیت تعلق به ماده درش ملحوظه. پس ماهیتش هم را از همین حیثیت میخوام بیان بکنیم، به عنوان انه نفسون. ماهیت این موجود را میخوام بیان کنیم نفسن، یعنی به عنوان انها نفسون، یعنی دارای این معنای اضافی و تعلق به ماده درش ملحوظ است. بعد اینجا یه مطلبی رو میفرمایند که این مبتنی برای اصول موضوعه منطقی و فلسفی است که فقط باید ما اشاره بکنیم و رد بشیم. برادرایی که در بحث برهان بودند اجمالا نظرشون هست که در باب برهان که مفصل حد هم در همونجا مطرح میشه، منطقیه میگن حد برای چیزی ذکر میشه که ماهیت مرکب از جنس و فصل داشته باشه. اگه این ماهیتی بسیط باشه حد نخواهد داشت. این نرخ شاه عباسی داره بر منطق دیگه، همه میدونن که باشه. ضمناً یه بحثی هم بعضی از منطقیین کردن که مالا حد له لا برهان علیه، اگر چیزی حد نداشته باشه برهان هم برش اقامه نمیشه. این دو مطلب، یه مطلب این که اگر چیزی بسیط باشد حد ندارد، مطلب دوم که اگر چیزی حد نداشته باشد برهان ندارد. به این دو مقدمه وقتی این صغرا را ضمیمه کنیم که نفس موجود بسیطی است، یک هویت بسیط است، نتیجه خواهد داد که نفس لا حد لها ولا برهان علیها. اما یا این مقدمات صحیح هست یا نه، مناقشه ای درش هست یا نه، اینجا جای بحثش نیست. اجمالا اشاره میکنیم که قابل مناقشه است. چنین نیست که اولا اون حدی که معروف است که جنس و فصدار همیشه باید از ماده و صورت خارجی اخذ بشه و حتما باید شیء مرکب باشه، و راه شناختن ماهیات هم منحصر باشه در همین حدی که مرکب از جنس و فصله. اینا قابل مناقشه است، در بحث‌های منطقی کم و بیش بهش اشاره کرد. و این کبرای کلی که ما لا حد له لا برهان علیه خیلی بیشتر قابل مناقشه است. ما بسیاری از چیز بساط هست که با برهان در وجودش اقامه میکنیم. به ما انه هویت بسیطه هم صرف نظر از تعلقش به شیء دیگری، با عقل فعال برهان اقامه میکنیم بر وجودش فرض کنیم. عالم عقلی را برهان اقامه میکنیم بر وجودش، اون که ابسط از نفسه، حیثیت تعلق هم توش نیست و اثبات خود این جوهر میشه طبق قاعده امکان اشرف. خود قاعده امکان اشرف برهان است بر وجود عقل فعال یا عقل اول، وجود بسیطی هم هست. این منشأش یک توهمی است که بین حد و برهان مشارکت عمومیت داره، با اون که اینجوری نیست. یادتون باشه در بحث مشارکت حد و برهان در کتاب برهان که عرض می‌کردیم، در یه موارد خاصی است که اونها هم رو وقتی تحلیلش کردیم دیدیم اصلا در واقع اونها برهان نیست و اون چند به عنوان حد گفته میشه اونها حد نیست. تازه بپذیریم مشارکت حد و برهان در یه موارد خاصی است، اینجوری نیست که هر جا حد نباشد ما بتونیم نتیجه بگیریم به عکس نقیض که فلا برهان علیه. اینا همه قابل مناقشه است، ولی حالا ایشون به این مطلب اشاره میکنن. پیداست اینجا جای بررسی این مسائل نیست، هر کدومش باید چند جلسه دربارش بحث کرد. این نکته را از این جهت میگن که ما وقتی نفس را به عنوان یک موجود متعلق بالماده در نظر بگیریم، میتونیم تعریفش کنیم به لحاظ همین تعلقش که منشأ افعال و انفعالاتی میشید. این منافات نداره که ذات نفس قابل تعریف نباشه، یعنی به فرض این که ما بپذیریم که بساط قابل تعریف نیستند و از جمله نفس، منافات نداره با این که نفس را من حیث و تعلقها بالبدن و با این اضافه مورد تعریف قرار بدیم و از راه افعال و انفعالاتش بشناسیم. بشه این هم یه جور تعریفی است، ولو تعریف نفس الماهیت به ماهیت ذاتون مستقلتون نیست. فإن البسیط، درسته که نفس از بساط است و بسیط، و این لم یکن له حد ولا علیه برهانون. نه بسیط رو میشه تعریف کرد، برای اینکه تعریف مال مرکب از جنس و فصله، پس باید یه ماهیت مرکبی باشه تا مورد تعریف قرار بگیره. به علاوه قاعده دیگری داریم که مالا حد له لا برهان علیه، اونم دو تا قاعده. پس برای نفس به ما انها هویتون بسیطه، نه حدی هست و نه برهانی میشه برای شقامه کرد طبق این دو قاعده. گوی این که اینجور است، اما به ما انها امر متعلق بالبدن، در نظر گرفتن این حیثیت میتونیم از راه افعال و انفعالاتش نفس را معرفی کنیم. پس لا حد له ولا برهان علیه من جهت هویت ذاته البسیطه. اگر جهت هویت خود نفس را در نظر بگیریم حد و برهان نداره، ولیکن من جهت فعلهی او انفعالهی من ما یقبل التهدید، به لحاظ اون حیثیت تعلقیش که همون هست اصلا معنای نفس در طبیعیات، به اون لحاظ میشه تعریف کرد و یقام علیه البرهان. این در هر بسیطی همینجوره، هاکذا شأن النفوس و صبر. نفس هم به یک معنا صورت است برای ماده، برای اینکه فعلیت این نوع متوقف بر او هست و به صرف نظر از اون جهت هم خود نفس به معنا و امرون بسیط، این فی حد ذاتها حکم سایر بسائط داره، یعنی به لحاظ هویت بسیطش قابل تعریف و اقامه برهان نیست، اما به لحاظ حیثیت تعلقیش چرا؟ خب به هر حال ما براس برهان اقامه کنیم برای اینکه نفس به معنای عامش وجود داره، بعدم در مقام تعریف حقیقیش برگردیم. اما البرهان، می‌خواستم اقلا برهانش رو بکنیم که ظاهرا وقت نباشه. صلی الله علیه و آله.